ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مذاکرات احیای برجام در وین تا روز دوشنبه هفته آینده متوقف شد. وزارت دفاع ایران میگوید سرانجام موفق به پرتاب ماهواره بر سیمرغ شده است. موارد ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. هشتمین دور مذاکرات احیای برجام ظهر روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش به دلیل فرارسیدن تعطیلات آخر سال میلادی تا روز دوشنبه هفته آینده متوقف شد. پیش از توقف مذاکرات علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران با انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که در دو دور اخیر مذاکرات برخی پیشرفت‌ها به دست آمده، اما خیلی زود است که بگوییم آیا تهران در دور کنونی به میز مذاکره بازگشته تا بر روی این پیشرفت‌ها چیزی به دست بیاورد یا خیر. روز سه‌شنبه نیز دیپلمات‌های سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای با اضطراری توصیف کردن روند مذاکرات اخیر اعلام کرده بودند که به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که تشدید فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند برجام را کاملاً از معنا توهی کند. همزمان با دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین، وزارت دفاع ایران روز پنج شنبه نهم دی از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره بر سیمرغ خبر داد. احمد حسینی سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفت که در این پرتاب عملکرد اجزای پایگاه فضایی و عملکرد مراحل ماهواره بر به درستی انجام و در نهایت اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب محقق شد. این اظهارات در حالی بیان شد که برخی خبرنگاران رسانه‌های حکومتی ایران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که پرتاب ماهواره بر سیمرغ باز هم موفق نبوده و محموله سرعت کافی را برای قرار گرفتن در مدار پیدا نکرده است. پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ پیش از این 4 بار به طور پیاپی شکست خورده بود و شبکه خبری CNN درباره آن گفته بود که به نظر می رسد ایران با این سیستم خاص به مشکل برخورده است. شمار موارد ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است. بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت، آمار قطعی مبتلایان به این ویروس از 26 مورد در 6 دی به 43 مورد در 8 دی رسیده و 12 استان را درگیر کرده است. محمد هاشمی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت ایران شامگاه چهارشنبه ضمن اعلام این خبر در توییتر بیشترین تعداد مبتلایان با 17 مورد را مربوط به تهران اعلام کرد. در همین حال سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه خطر سویه اومیکرون را بسیار بالا توصیف کرده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران خواهان کسب آمار دقیق از شمار و وضع ایرانیان خارج از کشور و تسهیل شرایط انتقال پول آنان به ایران شد. آقای رئیسی روز چهارشنبه 8 دی ماه در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در این باره صحبت کرد. آقای رئیسی گفت هیچ کس ممنوع الورود نیست و همه ایرانیان می توانند به داخل کشور تردد کنند. حسین امیر عبداللهیان نیز پیش از این گفته بود که در این باره تضمین می دهد. ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس گفتگو کردم و از او پرسیدم علت اصرار مداوم دولت ابراهیم رئیسی برای ورود ایرانیان خارج از کشور به داخل کشور چیست؟
به نظر میرسه دو تا دلیل داره، یک دلیل فرعی و یک دلیل اصلی. دلیل فرعیش این است که به هر حال یه نمایشی از نمایش حقوق بشری بدن که خب هیچ کس باور نمیکنه و به قول معروف دوم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس و اعدام ها و شکنجه و امان‌نامه هایی که زیرش دادید رو باور بکنیم یا سرکوبی که و بازداشتی که در انتظار این افراد هست. ولی سعی میکنم مثلا حالا یه خواننده دست دومی رو به ایران بکشن و یک مثلا نقطه سفید روی این تابلو سیاه و بشریشون بیاندازن. این یه نوع لوسبازی سیاسیه که مثلا آقای رئیسی یا دیگر مسئولین تماس میگیرن از دفترشون با بعضی از کارشناسا، از اونو نظرخواهی میکنن. حالا کسی جواب اینا رو بده خود قابل تعامل، ولی اینکه کسی باور بکنه خب نوع سادگی سیاسی خواهد. و خود اونها هم کسی این جوابهایی که این کارشناسا میدن رو با پوزخند باش برخورد میکنن. این هم در حد همون حد روزبازی سیاسی است. این دلیل فرعیشه، اما دلیل اصلیش به نظر من دلیل اقتصادیه. دولت در یه وضعیت بسیار بحرانی و فاجعه باری قرار گرفته، کسری بودجه شدید، کسری نقدینگی در دست دولت و بسیاری مسائل دیگر که باعث شده ما تو لایحه بودجه میبینیم نوعی جیب بری سیاسی دارن میکنن، یعنی دست تو جیب مردم میکنن. همین روزا شنیده شد که آقای مخبر به رسانه های انقلابی به قول خودشون و ولایی گفته که ما ارز 4200 تومانی رو تا آخر سال کامل قطع میکنیم و از اونا خواسته که همکاری بکنید با دولت در این جراحی اقتصادی و توجیه بکنید مردم رو. وقتی که مالیات ها زیاد میشه، مطالبات معلم ها اینطور برخورد میشه، مطالباتی که قانونش هم تصویب شده و هر چیزی از جیب ملت برداشته میشه، یعنی گران کردن حامل های انرژی و مسائل دیگه، بدون اینکه از رانت های خودشون بخوان کم کنن، بدون اینکه از سیاست های پرهزینه خارجیشون کم بکنن، دولت در یک افلاس اقتصادی قرار گرفته و همون گونه که جیب بری میکنی از مردم داخل، حالا میخواد تیری در تاریکی بیاندازه، شاید مثلا یه جیب بری هم از ایرانیان خارج از کشور بکنه.
آقای رئیسی بسیار در مورد سرمایه های ایرانیان خارج از کشور یا ایرانیان دارای سرمایه در خارج از کشور صحبت میکنه، یعنی همه صحبت ها تهش میرسه به این که میشود با پول ایرانیان خارج از کشور مثلا فلان کارا رو کرد. اما همه اینها همونطور که شما گفتید یک جور یعنی یه حیرت آوره، به خاطر که همین الان در ایران از نازنین زاغری، ردکلیف، مراد طاهباز، انوشه آشوری، عماد شرقی، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی و احمد رضا جلالی، کل تعداد متعددی از ایرانیایی که به خارج از خارج کشور بودن و به ایران برگشتن و الان واقعا بدون دلیل مشخصی در زندان‌ها به سر می‌برن، حداقل اینها رو اگر آزاد می‌کردن و چنین تقاضایی می‌کردن به نظر می‌اومد که شاید یک حقیقتی درش باشه. ولی آیا واقعا میشه به تضمین وزارت خارجه رو پذیرفت در این باره؟
اسلامی به چوپان دروغگو معروف شده، نزار زاکار رو یه جنایی دعوت می‌کنه که جنا دستگیر می‌کنه. بنابراین همین نکته مهمی که شما گفتید باید یه علامتی ازش دیده بشه، ولی اینها الان دنبال این هستن که شاید بتوانند به هر حال اون طمع برخی از کسانی که سرمایه دارن در خارج کشور رو تحریک بکنن به داخل بیارن. ببین در یه شرایط کلی و در یه خلأ سیاسی میشه گفت ایرانیان خارج کشور وظیفه ملیشون و سرمایه‌هاشون رو ببرن داخل، ولی در وضعیتی که دولت کنونی هست و داره مردم رو غارت میکنه و رانت‌های خودشون سر جاشون هست، این واقعا یه رو فریبکاری به جیب‌بری است و من تصور نمی‌کنم حتی یک نفر در خارج کشور اینها رو باور بکنه. در دولت‌هایی که خوب یه مدار پایگاه مردمی بیشتری داشتن تو همین جمهوری اسلامی، از دولت‌های مختلف دعوت کردن از ایرانیان خارج کشور و اینها رفتن و بعد پشیمان شدن و برگشتن و مایه عبرت دیگران شدن، و من فکر نمی‌کنم این فریبکاری به نتیجه برسه.
رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس بود که با ما همراه شده بود ساعتی پیش. در حالی که دو عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین و رضا خندان ماه‌آبادی، به دلیل ابتلا به بیماری کرونا از زندان به بیمارستان منتقل شدند، دو نهاد برونمرزی با انتشار فراخوانی از همه سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و سیاسی خواستند برای نجات جان این دو زندانی بیمار گام‌های عملی بردارند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
در پی ابتلای بکتاش آبتین، نویسنده زندانی، به ویروس کرونا، عضو دیگر زندانی کانون نویسندگان ایران رضا خندان ماه‌آبادی هم به دلیل مشابهی از زندان اوین به بیمارستان اعزام شد. به گفته کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی چند بار به بهداری اوین منتقل شد و در پی اعتراض هممندانش مبنی بر عدم رسیدگی به وضعیت سلامت آقای خندان، مسئولان زندان سرانجام در 30 آذر ماه موافقت کردند این نویسنده زندانی به بیمارستان طالقانی اعزام شود. به گفته کانون نویسندگان، رضا خندان مهابادی در حال حاضر زیر حفاظت نیروهای امنیتی بستری است و گفته می شود امکان ملاقات با او و دسترسی به پرونده پزشکیش وجود ندارد. پیش از این هم بکتاش آبتین، دیگر عضو کانون نویسندگان ایران، پس از ابتلا به ویروس کرونا در زندان اوین و وخامت وضعیت جسمانیش به بیمارستان انتقال یافت. در حالی که این دو نویسنده زندانی مراحل درمان خود را در بیمارستان پشت سر می‌گذارند، دو نهاد برون‌مرزی با نام‌های کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید در فراخوانی از مبارزان راه آزادی، نهادها، سازمانها و انجمن‌های فرهنگی و سیاسی خواستند برای نجات جان نویسندگان زندانی از جمله بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی تلاش کنند. فریار اسدیان، شاعر و مسئول دبیرخانه کانون نویسندگان ایران در تبعید، درباره درونمایه این فراخوان بیشتر گفته.
جمهوری اسلامی با یک دست کردن حاکمیت خودش، یعنی تمام نیروهای ارتجایی رو یک دست کردن در حاکمیت، ما بر این باوریم که به دنبال تکرار قتل‌های زنجیری است، به ویژه روشنفکران، روزنامه‌نگاران و هموندان کانون نویسندگان ایران. در همین راستا هم هستش که آقای رضا خندان، آقای بکتاش آبتین، آرش گنجی هست، کیوان باجن هست، اینا در زندانه و ما یک نامه نوشتیم به رئیس، یعنی پرزیدنت انجمن جهانی قلم، و فراخوانی هم منتشر کردیم واسه نجات جان این زندانیان. ما بر این باوریم که در ادامه اون قتل‌های زنجیری، این بار با سوء استفاده از ویروس کرونا، این دوستان عزیز ما رو میخوان از بین ببرند و برای نجات جان اینا ما به یک حرکت جهانی نیازمند بودیم. احساس کردیم که تمام فرهیختگان، شخصیت‌های آزاده، احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی رو ما بتونیم سازماندهی بکنیم و با کمک هم مانع بشیم که جمهوری اسلامی بتونه در راستای اهداف خودش این دوستان ما رو از میان برداره. ما در نظر داریم که کانون و انجمن قلم ایران در تبعید در ماه ژانویه یک تظاهرات، یک تجمعی رو در کلن سازمان بدیم، یک شب شعر رو در کلن سازمان بدیم و این ادامه خواهد داشت و در شهرهای دیگه اروپا تکرار خواهد شد تا بتونیم صدای این دوستان ما رو که خاموشن و در زندانها به سر میبرن به گوش جهانیان برسونیم.
بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی، دو نویسنده زندانی که در حال حاضر در بیمارستان به سر می‌برند، در 5 مهر ماه سال پیش همراه با دیگر عضو کانون نویسندگان ایران کیوان باجن برای اجرای احکام خود به زندان اوین منتقل شدند. 10 آبان ماه امسال هم آرش گنجی، دیگر عضو این کانون، به این ستن در زندان اوین پیوست. به گفته کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید، این 4 تن با اتهام‌های واهی و بی اساس تنها برای خواسته‌هایشان جهت رفع سانسور و سرکوب به تحمل زندان‌های دراز مدت محکوم شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. صدرالدین الهی از روزنامه نگاران پیشگام و تأثیرگذار ایران روز چهارشنبه در سن 87 سالگی در آمریکا درگذشت. صدرالدین الهی در سال 1313 شمسی در تهران به دنیا آمد و سال آخر دبیرستان حرفه روزنامه نگاری را در روزنامه کیهان آغاز کرد. آقای الهی تحصیلاتش را در فرانسه به پایان برد و موفق به اخذ دیپلم‌های تخصصی شد. این روزنامه‌نگار پیشکسوت در سال 1357 برای مطالعات دانشگاهی به دانشگاه ایالتی سن خوزه و دانشگاه برکلی در آمریکا رفت و از آن پس همانجا مقیم شد. صدرالدین الهی نقش مهمی در انتشار نشریه کیهان ورزشی داشت. او در کنار مصطفی مصباح‌زاده، داریوش همایون و هوشنگ وزیری از گروه روزنامه نگاران پیشرو است که در پیدایش ژورنالیسم مدرن در ایران نقش به سزایی داشتند. 18:15 دقیقه است و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم. از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و تندرستی دارم.